أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهلم از دوره هجدهم تاریخ 28/10/83 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه بحث در مبارزه با نفس و جهاد با نفس در عالم تکوین بود و اینکه اگر کسی بخواهد که از منیت و هواهای نفسانی خودش فاصله بگیره و به خدا متقرب بشه و نزدیک بشه در عالم تکوین یک وضعیتی پیدا میکنه، در عالم تشریع وضعیت دیگری پیدا میکنه. عالم تکوین عالم خلق است، عالم تشریع عالم جعل است، عالم قرارداد است، عالم حکم است، عالم اعتبار است، عالم قانون است، دستور است، باید و نباید است. عالم تکوین عالم خلقت است، عالم فطرت است، عالم هست و نیست است، نه باید و نباید. در هر یک از این دو عالم وضعیت انسانی که میخواد مبارزه با نفس کنه یک وضعیت خاصیه. در عالم خلقت عرض کردیم که باید خود را نبیند، من نگوید، مبارزه با من و نفس کنه، منتها این من اون منیست که هنوز به اون من حقیقی نرسیده، اوایل راهه. این منی که ما میگوییم من متکی و متوکل بر غیر خداست. در صحنه های مختلف زندگی وقتی به خودمون مراجعه میکنیم ببینیم که توکلمون همیشه به خدا نیست، توکلمون به این است که پول دارم، زور دارم، قدرت دارم، اعتبار اجتماعی دارم، سلامتی دارم. وقتی که یک کار مثلا مهمی انجام میدیم چجور من و من میکنیم؟ میگیم دیدی چه کردم، من بودم، من کردم، دیدی میکنیم. دیدی چجور بازی کردم، دیدی چجور درس خوندم، دیدی چه نمره ی آوردم، دیدی من چه بودم، من چه کردم، زور منو دیدی، چه وزنه‌ای بلند کردم، چه جور شوت تو گل زدم، چه جور چه کردم، چه کردم. این من و من کردن و دیدی کردن ها معلول این است که ما غیر خدا میبینیم و حساب خودمون رو از حساب خدا جدا میکنیم. میگیم من، سلامتی من، قدرت من، قوت من، زور من، علم من، آبروی من، اعتبار من، ببین همه به من احترام میگذارن. یعنی توکل ما به غیر خداست. اون چیزی که مایه آرامش ما در زندگیه آیا خداست؟ در صحنه های مختلف باز بررسی کنید، ببینید که مایه آرامش ما چیه. اونجایی که آرامش ما به هم میخوره، با چه چیزی خودمون رو آرام میکنیم؟ به خودمون آرامش میدیم؟ واقعا آرامش الهیه؟ اونی که قرآن میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آیا واقعا یاد خداست که مایه آرامش دل ما میشه؟ یا نه، آرامش دهنده های ما غیر خداست؟ ارباب متفرقون، خداهای متعدد، اینا میشه خدا دیگه، خداهای متعدد. دل ما به غیر خدا قرصه، و تا وقتی که دل ما به غیر خدا قرصه، به خدا توکل نداریم. توکل یعنی قرص بودن دل به خدا، پشتی دادن به خدا، پشتوانه ما خدا باشه. اگر مصیبتی برای ما پیش میاد، در این مصیبت به هم میریزیم. وقتی به هم ریختیم، برای اینکه خودمون رو آرام کنیم و به خودمون آرامش بدیم، چه میکنیم؟ به غیر خدا، به غیر خدا میگیم خب اینو از دست دادیم. مصیبت یعنی از دست دادن یه چیزی دیگه، یه نعمتی، یه لذتی، یه خوشی، یه راحتی، اینو از دست میدی. میگی خب به جاش فلان نعمتو دارم، یه فرزندشو از دست میده، یه خوب الحمدلله به جاش دوتا دیگه دارم. این شد دلخوشی به غیر خدا. البته این دلخوشی ها ازش تعبیر میکنیم به دلخوشی های روانی. آرامش روانی میده به ما، نه اینکه فکر کنید که نباید باشه ها. در شروع راه و تا قبل از رسیدن به انتهای راه که ما با خدا آشنا بشیم و یاد خدا آرامش دهنده قلب و روح و جان ما باشه، این آرامش های روانی رو لازم داریم. از این تعبیر میکنیم به روان درمانی. روان درمانی، روان شناس ها کارشون اینه. این غیر از کار انبیاس، این غیر از کار انبیاس که با روح سر و کار دارن و به ما آرامش روحی و معنوی و الهی میدن که نه فقط موجب آرامش روان ما میشه و موجب میشه که روانشناس ها بیکار میشن، چون دیگه کسی مراجعه نمیکنه به عنوان روان درمانی. گرچه شیمی درمانی در جای خودش باقیه، یعنی اون مسئله ایست که مربوط به جسم و سخت افزار ماست، اون کار خودشو انجام میده. روان پزشکا بیکار نمیشن. سلام علیکم و رحمت الله. روان شناسا بیکار میشن، چون غم و قصه ای باقی نمیمونه. بلکه بعد از مرگ هم این باقی میمونه، این آرامشی که با یاد خدا حاصل شد با یاد خدا هم باقی میمونه، و چون خدا باقیه بعد از مرگم هست. انسان به آرامش دائم میرسه، نه موقتی، مسکن نیست، درمان کننده است. پس اگر دیدی توکلت به غیر خداست، منت هنوز من الهی نشده، اگر من الهی نیست با این من باید کم کم به تدریج به مرور زمان مبارزه کرد، به تدریج یعنی عاقلانه، نه ناشیانه، و الا از ادامه راه انسان باز میمونه، نمیتونه راه و ادامه بده و تکمیل کنه. مبارزه با این من متوکل بر غیر خدا و معتمد بر غیر خدا، یعنی کم کم غیر خدا رو بردار، خدا رو جاش قرار بده، کم کم این مراحل رو، مسیر رو، لا اله الا الله، یعنی یکی بردار یکی جایگزین کن، لا اله، اله رو بردار، الههای غیر خدا رو بردار، الا الله، خدا رو جاش قرار بده. این خونه ای که مخروبه است صافش کن، تخریبش کن، مجددن یک خانه محکمتر. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله، آیا کسی که تأسیس کرده بنیانش رو بر تقوای خدا، این خونه هایی که می سازن گاهی زیرسازی شده گاهی زیرسازی نشده، ظاهرش یه چیز خوبیه، یه چیز قشنگیه، اما پایه و اساس و بنیان محکمی نداره، فونداسیونش هیچیه، رو خاکه، خاک هم خاک دستیه، یه تکون بخوره تمامش رفته، زیرش خالیه. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله خیرون، آیا کسی که بنیانش رو بر تقوای الهی استوار کرده این بهتره، یا اون کسی که بنیانش رو بر روی زمین سسته که زیرش هم خالیه، در رست پرتگاهه، یه تکون بخوره رفته؟ چقدر انسانها رو میبینیم که اینها وقتی یه مصیبتی براشون پیش میاد، یعنی یه تکون میخوره زندگیشون، یکی از عزیزانشون از دست میدن، گاهی چند تا مصیبت با هم میاد، تضمین شده که نیست که مصیبت نبینیم، دنیا دار بلاست، دنیا دار مصیبته. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. یک لرزش که پیدا میشه در زندگی اینها، دلهای اینها هم میلرزه، هستی خودشون رو از دست میدن، خودشون رو میبازند. این حالت یعنی هنوز خود خدا در دلهای ما جا نگرفته، دلبستگی های به غیر خدا وجود داره. حاضر میشن خودکشی کنن، حتی میگه نمیخوام دیگه، این دنیا برام تیره و تاره، نمیخوام این دنیا. از خودش بدش میاد. چرا؟ چون خودش یک شخصیت مستقل پابرجایی نداشت، یعنی خانه دلش رو بر یک زمین استوار و محکمی بنا نکرد که تقوای خدا باشه. زیر پاش سست بود، تکون خورد ریخت، وقتی ریخت اینم با همراه او میره. هم من اسس بنیانه و علا شفا جرفن هار، زمینی که زیرش سسته، خالیه، یه رویه ای داره، در عالم تکوین کسی که مبارزه با نفس میخواد کنه، یعنی از این من میخواد هجرت کنه. مبارزه با نفس یعنی نه به معنای سرکوب نفس، که هیچ ما استفاده از دنیا و عالم دنیا نکنیم، نه، به معنای هجرت. و من یهاجر الالله، هاجرو الالله، هجرت کنه به سوی خدا، از بدویت، از حیوانیت، از کودکی، از غفلت، از نسیان، از نادانی هجرت کنه، هجرت کنه به سوی خدا، به دانایی، به فهم، به معرفت، به شعور، به ایمان، به توجه، به حضور. در این مرحله بحث های مفصلی شد. نکته‌ای که باقی مونده این است که این روایتی که داریم که المصائب للمؤمنین امتحان، و للاولیاء درجه ولی ظالمین بلا یا عقاب، این مصیبت هایی که تو عالم دنیا به وجود میاد و پیدا میشه، همین لرزش ها، همون جاهایی که ما با خاطر جمع بهش دل خوش کردیم و پاروش قرار دادیم، تکیه کردیم، بنیان خودمون رو بر اونها استوار کردیم، اینجاها میلرزه، تکون میخوره، فرو میریزه. دنیا بی وفاست، یعنی همین دیگه، دنیا بی وفاست. یه دوستی داری، رفیقی داری، بهش دل میبندی و همه چیز خودت رو حاضری براش فدا کنی، چنان بهت خیانت میکنه در وقتی که بهش احتیاج داری، در اون وقتی که تنهایی، تا وقتی بهش احتیاج نداشتی خیلی رفیق خوبی بود، اما اون موقعی که بهش احتیاج داری هی خودشو کنار میکشه. چی شد؟ اون موقعی که بهت احتیاج داشت خیلی بهت نزدیک میشد، هرچی هم داشتی فداش کردی. حالا که موقع او شده، هی عقب میکشه، هی کنار میره. این شد رفیق. رفقای دنیا اینه دیگه، رفقای دنیایی اینجوری هم. دنیا بی وفاست. به انبیاء خدا وفا نکرده، به اولیاء خدا وفا نکرده. امشب شب شهادت امام باقر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام وفا نکرد. اون حضرت رو به شهادت رسوندن، خب یعنی دنیا وفا نداره، بیرحمه. به این دنیای بیرحم به خاطر ظاهر زیبا، زین للناس، زینت شده برای ما، یه ظاهری پیدا کرده، دل میبندی و فکر میکنی که جای محکمیه، استواریه، مستقریه، پابرجاست، همیشه همینطور هست دیگه، همیشه همینه. تا وقتی جوونی فکر میکنی همیشه همینطوره. این قدرت، این زور، این توانایی، این اگر دنیا بیوفاست، که بیوفاست، کجا رسید بحث؟ احسن تفسیر اون روایت. این که در روایت دارد که المصائبو، یعنی همین بیوفایی های دنیا، المصائبو للمؤمنین امتحان، للاولیاء درجه، ولی ظالمین بلا و عقاب. این لرزش ها، بیوفایی های دنیا که گریبانگیر همه ماست، برای اون کسانی که سوء انتخاب دارن، یعنی جهنم رو انتخاب کردن، همون اول راه جهنم رو انتخاب کردن، برای اونها عقابه، برای اونها بلاست. یعنی فرض بکنید همون مصیبتی که برای دیگران پیش میاد، برای این که پیش میاد، این میشه عقاب، میشه عذاب، عذاب الهی. میگیم عذاب الهی اینها رو گرفت. چقدر آیات داریم در قرآن که عذاب الهی نازل شد. خب عذاب الهی چی بود که نازل شد؟ مثلا فرض بکنید که زلزله اومد، زمین دهن باز کرد، اینا رفتن توش، صاعقه ای اومد، امثال اینا عذابهای الهی ذکر شده. خب اینا که همون مصائب دنیاست، که اینا که نعمت بود، اینا که نعمت نبود، اینا که همش خوب بود. چطور قرآن میفرماد که اینا بلاست؟ چرا تعبیر بلا میشه؟ عقاب، عقاب کردیم این قوم رو، قوم عاد و قوم ثمود و قوم چی، به خاطر اینکه اینها سوء انتخاب داشتن. اینها به دنیا دل بسته بودند و نمیخواستند که از دنیا جدا بشند. اونها که حسن انتخاب دارند به دنیا دل بسته هستند، اما اینجور نیست که نمیخوان از دنیا جدا بشن، نه، میخوان جدا، میخوان پیش برن، میخوان جلو برن، طالب هجرت هند به سوی خدا، طالب حرکت هند به سوی حق تعالی، نمیخوان سر در جا بزنن. به دنیا دلبسته هستند، اما دنیا رو هدف خودشون قرار ندادن، در تلاشن، در تلاشن تا فلذا خدا اینها رو با این مصیبت ها کمک میکنه. مصیبت موجب میشه که اینها موفق بشن در جدا کردن دلهای خودشون از دنیا و مجرد شدن. اخرجو من الدنیا قلوبکم. هر مصیبتی که پیش میاد از یه طرف ناراحت میشن خاطر اینکه یه فشاری داره میاد، اما از یه طرف هم خوشحال میشن، میگن خب الحمدلله ما دلبستگیمون از اینم قطع شد، دیگه نمیتونن ما رو به خاطر این چیزا بلرزونن، دل ما به خاطر این مسائل نمیلرزه. گاهی خود ما همین حالت وضعیت و کیفیت رو داریم که مرحله به مرحله، فرض بکنید که ما چه ترس هایی تو وجودمون هست، هر کجا که دلبستگی داریم ترس داریم، از اونجایی که دلبسته هستی میترسوننت، تهدیدت میکنن، میگن اگر این خواسته ما رو عملی نکنی خونت رو آتیش میزنی، اگر این خواسته ما رو عملی نکنی بچه تو فرض بکنید میکشه، اگه این خواسته ما رو عملی نکنی خودتو میکشی. نسبت به تمام چیزایی که ما وابستگی داریم و دلبستگی داریم، همون جاها میشه نقاط ضعف ما، نقاط ترس ماست که ما ازش میترسیم. و کسانی که آشنای با این نقاط ضعف انسان ها هستند، سیاست مدار ها، اینا از همین نقاط ضعف استفاده میکنن، آدم ها رو میترسونن، تهدید میکنن و وادار میکنن که به خواسته های اونا عمل کنن، برخلاف اون عقیده خودشون عمل کنن، اینها رو تطمیع میکنن. اگر میگن این خواسته ما رو عملی کردی اینقدر مثلا پول بهت میدیم، اینم چون نقطه ضعف داره، از اینکه پول نداشته باشه میترسه، وابسته است، دلبسته است. اما اگر کسی هیچ وابستگی نداره، هیچ دلبستگی نداره، خیلی آزاده، آزادی یعنی این، آزادی این نیست که شلوارتو در ری بری تو خیابون، یه آزادم که آزادی نشد، لخت بری تو خیابون تو کوچه بگی من آزادی، آزادی نیست که دلبستگی نداشته باشی، نقطه ضعف نداشته باشه، یک ذره ترس تو وجودت نباشه، هیچ کس نتونه درت نفوذ کنه و بترسونت و تطمیعت کنه و تهدیدت کنه. کل جبل راسخ، این که در روایت دارد المؤمنو کل جبل راسخ، مثل کوه محکمه. چی میشه که انسان مثل کوه محکم میشه؟ لرزه های زمین درش اثر نمیذاره. چقدر زمین لرزه اومده، کوه ها هنوز سر جاش، چقدر باد و طوفان اومده، کوه ها سر جاش تکون نخورد، محکمه. لا یحرک حل عواصف، بادها طوفان ها اینا رو تکون نمیده. چی میشه که انسان مثل کوه محکم میشه، شکست ناپذیر میشه؟ این که ترس تو وجودش نیست، هیچ چی نمیترسه. تهدیدش کنن میگه خب نهایتش میخوای چیکار کنی؟ بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، میخوای منو بکشی دیگه، من مرگ رو تازه یک میونبری میدونم به سوی کمال و سعادت خودم، من چقدر میخوام زور بزنم، تلاش کنم، مثلا از این کوه میخواستم برم بالا تا به قله کوه برسم، تو میخوای با هلیکوپتر بیای منو سوار کنی، میگی من اگر که حرف منو گوش نکنی من یه هلیکوپتر میارم سوارت میکنم صافی برم میذارم قله کوه، خیلی عالی. من اصلا حرف تو رو هیچ گوش نمی کنم. مرگ و اینجور می دونن دیگه اولیاء خدا، مثل اینکه یه هلیکوپتری آوردن اینو سوار کردن نیونبور، بدون زحمت بدون مصیبت راحت بردن رسوندنش اونجایی که میخواست. تشنه اونجا بودم من. شیطان گاهی در قالب انسان هاست، گاهی در قالب اجنه، وسوسه میکنه از درون، گاهی از بیرون با افراد و انسانهایی میشینی اینا هی وسوسه میکنن، تحریکت میکنن، وادارت میکنن و از اون نقاط ضعفت استفاده میکنن، وادارت میکنن خلاف اونی که درست میدونی عمل کنی. گاهی هم از درون وسوست میکنن، نشستی ولی همچنین داری با خودت حرف میزنی، نشده تا حالا با خودت حرف بزنی، با خودت داری حرف میزنی، معلوم میشه اه خودت یکی نیستی، دوتایی، یکی میگی یکی میشنوی. اگه این کارو اینجور بگه یعنی یکی میگه شما جواب میدی، محکومت میکنه تو درون با خودت که نشستی فکر میکنی حرف میزنی، محکومت میکنه شیطان. چرا؟ چون نقطه ضعف داری. میگه اگه این کارو نکنی آخه میدونی چی ها دست میدی، چه نعمت هایی رو از دست میدی. یه کسی تهدید میکرد یه کسی رو، گفت اگر فرض بکنید فلان مبلغ پول به من ندی، مثلا فرض بکنید که بله حالا این مال داشمشتی هست این مسئله، حالا مثلا شلوار تو پاره میکنم، پایین وایساده بود اینم تو خونه طبقه بالا، نه پایین میگفت که آه بل میکنم، گفت شلوار منو پاره میکنی، اومد پایین، اومد تو خیابون شلوارشو در آورد، است گفت حالا دیگه چی کار میخوای کنی؟ وقتی تا آخر خط تو رفتی، خیلی مهمه ها، رد پایی برای شیطان باقی نمیگذاری. شیطان چی میخواد بگه بهه؟ چی کارت میخواد کنه؟ چجوری میخواد وسوست کنه؟ میخواد بگه اگه این کار نکنی، اگه این مال حرام و نخوری فقیر میشی. تو تا ته خط تو رفتی یوم فقیر میخواد بشه. حالا که اینجور شد من اینقدر ثروت به هم دارم، اینایی که دارم میدم در راه خدا. خب حالا چی میگی؟ میخوایی من از این بترسونی؟ کسانی که از همه چیز خودشون حاضرن بگذرن، از همه چیز، هیچ کس زورش به اینا نمیرسه، سر این که ائمه علیهم السلام رو میکشتن و اولیاء خدا رو میکشند و به شهادت میرسونن این است که هر کاری میکنن نمیشه، بالاخره باید یه راهی پیدا بکنن که اینو تهدید کنن بترسه، مثلا گوش کنه به حرفشون، تطمیعش کنن، بگن اینقدر پول بهت میدیم این کارو میکنیم، این کارو بهت خونه میدیم، زندگی میدیم، زن میدیم، نمیدونم مقام میدیم، پست میدیم، حکومت میدیم. این باید یه نقطه ضعفی درش باشه که از اون نقطه ضعف استفاده کنن، وارد بشن بخرنش، میبینن نداره، اوایل کار ناامید نبودن، امیدوار بودن، میگفتن بالاخره اینم انسان دیگه، بالاخره اینم هر کسی یه قیمتی داره، یه ارزشی داره، اینا هم بالاخره یه قیمتی دارن، یه ارزشی دارن، حالا یه کسی با 100,000 تومان میخریم، یه کسی با 200,000 تومان، یه کسی با 1,000,000 تومان، هر کسی یه قیمتی داره. کار که به جایی میرسید میدیدن نه، اینا اصلا قابل معاوضه با دنیا نیستن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، جز با بهشت با هیچ چی دیگه نمیشه اینا رو خرید. میرسیدن به اینجا که باید اینا رو بکشن. حالا اجازه بدید، حالا اجازه، نه اینکه فکر کشتن اینا یه لحظه اومد به ذهنشون رو کشتن، نه، دائم شب و روز فکر میکردن که ما اینا رو باید بکشیم. فکر میکردن که خب حالا اگه بکشیم چی؟ اینا میگفتن ما که مرگ برامون فوز عظیمه، و اگر ما رو بکشید تازه راه ما، یعنی نه فقط به نفع خود ماست، به نفع دین ماست، به نفع راه ماست. وقتی ما کشته بشیم، شهید بشیم، کسانی که در راه ما حرکت میکنن تعدادشون بیشتر میشه، ایمان اونها به ما قوی تر میشه، میفهمن که ما به خاطر دنیا نبوده، میفهمن یه حقیقتی در کار بوده که ما به خاطر اون حقیقت حاضر شدیم همه چیز خودمون رو بدیم، از همه چیز خودمون بگذاریم، ایمان اونا به ما محکم تر میشه. فلزا میموندن مدت ها همینجور فکر میکردن ما اینا رو بکشیم یه جوره، نکشیم اینا بالاخره علیه ما همینجور کار میکنن، بالاخره ما اینا باید چی کار کنیم، میموندن باید چی کار بکنن. اینه که میگیم نقطه ضعف ندارن اولیاء خدا، نقطه ضعف هیچی ندارن، شیطان میمونه. فلذا در قرآن هست که خدای متعال از قول شیطان اینجور نقل میکنه که به خدا میگه که فر به عزت کل اغوین نهم اجمعین، به عزت تو ای خدا قسم که تمام مردم رو من اغوا میکنم و گمراه میکنم، تمام اجمعین، یک دونه جا نمیگذارم الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان خالص شده خودت، اونا رو که میگه من زورم نمیرسه، میگه من زورم به اونا نمیرسه، هیچ کارش نمیشه کرد. فلذا یکی از راه‌های پیشرفت اسلام مظلومیت اولیاء دین و اولیاء اسلام بوده، از راه مظلوم واقع شدن. یه موقع شما میگی زور دارم، پیش میبرم، قدرت دارم، پیش میبرم، علم دارم، پیش میبرم. یه موقع میگی هیچی ندارم ولی پیش میبرم. چون هیچی ندارم بیا، یعنی هر کاریش کنی میگه پیش میبرم. بهش پول بدی پیش میبره، ازش پول بگیری پیش میبره، بکشیش پیش میبره، نکشیش پیش میبره، نقطه ضعف نداره دیگه. این که قرآن میفرماید که ول عاقبت للمتقین ول عاقبت لاهل تقوا والیقین، عاقبت کار با ایناست، نتیجه اینا میبرن، نتیجه رو اینا میگیرن. ان للباطل جوله، باطل یه جولان موقتی داره، رو میاد و خیال میکنه که مثلا یه کاری پیش برد، کاری پیش نبرده، ضرر کرده، خسارت دیده، اولیاء خدا همین الان هم پیروزن، همین الان هم پیروزن. بگی کجا اولیاء خدا پیروزن؟ همین الان دنیا دست اولیاء خداست. بگی چطور میشه الان دنیا دست آمریکاست؟ آمریکا مثلا رئیس جمهورش فلان فلان است، قبلش هم فلان کس بوده، قبلش هم بهمان کس بوده، چی بودم؟ هیچ کدوم اینا از اولیاء خدا نبودن، نه دشمنان اولیاء خدا بودن. چطور میشه دنیا الان دست اولیاء خداست؟ چطور میشه؟
باعث میشه آدم های خوب، باعث میشه یه چیز نشه، مثلا یادم خوبی که روز هم کار ازن میشه اتماع حوطت میشه به خوبی همونه بقیه هم ساده میره. من این هم
حمالی دنیا دست آمریکاست. حمالی دنیا، حکومت کردن و اجرا به اجرا در آوردن، گردوندن، اینا حمالیه دیگه همش. اگر گفتن یک کسی رئیسه، رئیسه یعنی چی؟ رئیس القوم خادمهم، رئیسه یعنی خدمتگزاره. اگه گفتن کسی گفت من در خدمت شما هستم، یعنی رئیس شما هستم، هر چی میگم باید بگی چشم. رئیس القوم خادمهم، بله اگر کسی گفت که من در اختیار شما هستم، وقت اون مسئله عوض میشه، یعنی شما خدمت گذاره به من هستی، شما رئیس من هست. رئیس القوم خادمهم، یه کسی که تو کلاس مبصر میشه با کسی که نشسته واسه خودش صفا میکنه، اون هی زور میزنه، داد میزنه، آروم بشین، ساکت بشین، اسمتو تو بدا مینویسم، اسمتو تو خوبا مینویسم، مبصر کلاس شده دیگه. زحمتاشو اون میکشه، زوراشو اون میکشه، زحمت میزنه، این واسه خودش نشسته صفاشو میکنه. معلم میاد سر کلاس درسشو میده و اینم استفادهشو میبره و میره. بهره رو کی برد؟ معلمی که تو مدرسه هست، ناظم مدرسه، برو تا مدیر مدرسه، مدیر مدرسه مدرسه رو میگردونه، ناظم هم که نظم مدرسه رو برقرار میکنه، مبصر کلاس هم که کلاس رو باید مثلا آروم کنه، بهره رو این وسط کی برد؟ این دانش آموزا بردن و این معلم. دانش آموزا اومدن از این سفره‌ای که تو این مدرسه اینا زور زدن، شب و روز دویدن، برنامه بدیم به بچه ها، نمیدونم چیکار کنیم، این کلاس بندی کنیم، تمام اینا معلم ها کی بیان، معلم ها کی برن، اینا همه کار اجرایی دیگه، زورای کار اجرایی، یعنی هم چیزاشو اونا زدن. معلم به موقعی که باید بیاد اومد سر کلاس، گل همه این کارا رو چید و رفت، حرفایی که باید بزنه و مطالبی که باید منتقل کنه و منتقل کرد و رفت، همه اونا سفره رو پهن کرد، این اومد غذاشو خور. دانش آموزا چی؟ دانش آموزا همینجور میرن سر کلاس، سفره پهن، غذا رو میخورن و میان خونه. بهره رو اینا بردن، اینو بهش میگن هزار دستان. هزار دستان یک گوشه نشسته واسه خودش، تماشا میکنه، همه میدوئن، این میدوئه، اون میدوئه، اون میدوئه، همه میدوئن، این بهره برداری میکنه از دویدن اینا، از زحمت های اینا، همه رو به نفع اون چیزی که میخواد تموم میکنه. تمام. خدا اینجوریه کارش، خدا داره تماشا میکنه، همه میدونن تو دنیا، ولی آخرش میفهمه ول عاقبت اهل تقوا و یقین. اینا دارن میدونن تو دنیا، وقت میگی عاقبت با متقینه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ولنمکننهم فی الارض. اینا وارث زمینن. آقا اونا دارن میدونن، چطور میشه آخه اینا وارث زمینن، اینا بهره برداریشو میکنن. چقدر تلاش های علمی تو دنیا انجام شده، الان کی داره بهره برداریشو میکنه؟ این مال کیه؟ ایشون الان داره بهره برداریشو میکنه. اینو چقدر زور زدن درست کنن، چقدر تلاش، چقدر زحمت، چقدر مصیبت، جنبش نرم افزاری فلان، جنبش باید بگیم که جنبش بهره برداری. شما داری بهره برداری میکنی، دنیا ماجرای دنیا از این قبیله، ماجرای دنیا از این قبیله. که دنیا تلاش میکنه بدها، اونهایی که ظالمند و بدی میکنند و به خیال خودشون میتونند کاری صورت بدن، اونها میدونن، اونها حمالی میکنن، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا و اولیاء خدا بهره برداری میکنند و استفاده میکنند. او میاد لطمه بزنه، ضربه بزنه، خیر میرسونه، منفعت میرسونه، خودش هم متوجه نیست. چرا اینجور میشه؟ به خاطر اینکه اولیاء خدا دلبستگی به دنیا هیچی ندارن. نه اینکه یه چیزایی رو نمیخوان، ولی یه چیزایی رو هم میخوان، دلبستگی دارن. مثلا حکومت رو میخوان، حکومت رو هیچی نمیخوان، همه چیز خودشون رو حاضرن فدای حکومت کنن. نه، حکومت هم نمیگن، حکومت، حکومت مال شماها. آمریکا میخواد حکومت کنه، حکومت کنه. بهره شما میبریم یا نمیبریم؟ بهره شما میبریم، بذار اون حکومت کنه. اگر اومد جلو بهره برداری ما رو بگیره، وقت میزنیم زیر پاش، از جایی میزنیم که نمیفهمه از کجا خورد، چون نمیشناسه که، چون ما ادعا نداشتیم که، ما که ادعای حکومت کردن نداشتیم که، چه میدونه ما کی هستیم که، ما چی میخوایم. ما برای اون دنیا ارزش نداره که. اگر اومد راه دین ما، راه عقاید ما، راه آخرت ما رو ببنده، راه تبلیغ دین ما رو ببنده، اینو که قدرت داره. یعنی ما وظیفه تشخیص دادیم که باید اونجا جلوش وای میسیم. چجوری؟ نه، جلو وای نمیسیم، از پشت یه دونه میزنیم، چون نمیبینه اصلا ما رو. در روایت داریم که خدا بعضی از جاها رو، بله، در مورد قوم هست، در مورد خصوص قوم، که از یاد دشمنان میبره. با این که مرکز همه این چیزها و فلان و اینا، اصلا اینا از یادشون میره که بابا اینجاست مرکزش. خیال میکنن تو تهرانه مثلا، چون میبینن اونجا آروم ساکت از خودشون یه مشت عمامه به سر میرن میان خیلی بی سر و صدا میرن سر کلاس درس بخونن. اصلا کسی فکر نمی کرد که مثلا فرض بکنید که حضرت امام این اصلا حکومت این حرفا گفتن یه پیر مردی سیدیست نورانی واسه خودش تو نجف نشسته اونجا میره سر درس میاد کاری به کسی نداره. تازه امام دست دین رو رو کرد، یعنی امام تازه رو کرد. اگر رو نکرده بود، البته قبل از امام این رو شد برای سیاست مداران دنیا، مرحوم میرزای شیرازی که تحریم تنباکو اصلا کسی فکر نمی کرد اون موقع انگلیس چه می فهمید که یک طلبه مثلا فرض کنید که پیزوری پیرمرد مردنیه که تو فرض کنید حوزه یهوی یه خط بنویسه الیوم استعمال تنباکو حرام، یه خطم نشود چند تا جمله بنویسه دیگه زن خود شاه هم مصرف نکنه تنباکو رو تو همون فرض کنه که منزل، بگه نه حرام شده. حالا گاهی ناچارن دست رو کنن، حالا اون دیگه خودشون میدونن و وظایف و تکالیفی که دارن اون دیگه به ما مربوط نمیشه، که تا اونجایی که میشه نباید دست رو کنن، نباید، یعنی بنا نیست که در دوره غیبت امام زمان علیه السلام این قدرت رو بشه و این خلاف سیاسته، سیاست الهی و سیاست دینی این است که این قدرت بله کارشو غیر مستقیم هم انجام بده، رو نشه تا اونجایی که میشه، مگر اینکه ناگزیر بشن ناچار بشه دیگه، حالا رو میشه دیگه اون، نه اینکه اینا میخوان رو کنن. بنابراین رو کردن این مسئله و این قدرت چطور تمام دنیا اینایی که بمب اتم درست میکنن رو نمیکنن، یه هاشکی قایم میکنن، اتم داره نمیاد که من اتم دارم که رو نمیکنه، برای این که متوجه میشن شروع میکنن مقابله میکنن نقطه ضعفش رو پیدا میکنن حمله میکنن. المصائب للمؤمنین امتحان، مصائب برای مؤمنین امتحان. امتحان یعنی چی؟ امتحان این امتحانی که گفته میشه با امتحانی که ما میگیم تو مدرسه امتحان میگیرن یه شباهت داره یه تفاوت داره. شباهتش این است که هر دو آزمون داره توش، یعنی تو مدارس که امتحان میگیرن یه آزمونی میگیرن برای این که بفهمن کی چقدر بلده. اینایی که ادعا میکنن میگن ما درس خوندیم اومدیم مدرسه سه ماه چهار ماه اومدیم مدرسه درس خوندیم، حالا امتحان بده ببینم راست میگی درس خوندی چقدر بلدی. خدای متعال هم با این مصائبی که میفرسته تو عالم دنیا و خدا این عالم رو اینجوری خلق کرده که از در و دیوارش مصیبت بباره، امتحان میکنه مؤمنین رو، یعنی اونهایی که ادعا میکنند که ما خدا رو انتخاب کردیم، بهشت رو انتخاب کردیم، جهنم رو انتخاب نکردیم، حسن انتخاب داریم، امتحانشون میکنه. اینایی که ادعا دارن راست میگن یا راست نمیگن. مرحله به مرحله هم این امتحانات جلو میره. مرحله امتحان نوبت اول، امتحان نوبت دوم، امتحان سال اول، امتحان سال دوم، همینجور مرحله به مرحله جلو میره تا یه جایی یهو مچ انسانو میگیره که تو کلی امتحانات آدم میبینه قبول میشه میره جلو، یهو توی امتحان که اون امتحان اصلی امتحان نهاییه که نمیدونیم اون امتحان نهایی چیه، یهو اونجا آدم رفوزه میشه. رفوزه میشه یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه که تمام این امتحانایی رو که قبلا داد هنوز سر دوراهی انتخاب سعادت و شقاوت قرار نگرفته بوده. واسهش خیلی مهم نبوده. این دوراهی هاست که آدم سر دوراهی قرار میگیره، معلوم میشه این راه انتخاب میکنه یا اون راهو. یه دوراهی هایی هست، دوراهی هست اما حالا خیلی مهم نیست واسه آدم این ورش یا اون ورش. اما یه دوراهی هایی هست مثل اون دوراهی که عمر صد گیر کرد توش، همه دنیاش یا آخرته. یهو اونجایی که براش مهم دنیا، خیلی مهم شده دنیا، اونجایی که خیلی مهم نیست دنیا، آدم تند و تند آخرت رو انتخاب میکنه. ولش کن دنیا رو، گور پدر دنیا، غری غیری. اما وقتی سر دوراهی های مهم قرار میگیره، هر کسی هم یه چیزی واسش اهمیت داره، یه چیزایی براش مهمتره تو دنیا. یه کسی فرض بکنی دلبستگیش به مال زیادتره، یکی دلبستگیش به فرزندش بیشتره، یکی دلبستگیش به همسرش، هر کسی، یکی دلبستگی به پست و مقام، یکی دلبستگی به شهرت و مقام، هر کسی دلبستگیاش با دیگری میتونه فرق بکنه. بنابراین امتحانات افراد با هم فرق داره. ممکنه تو خیلی از امتحانا بیروز شده اومده جلو، ولی امتحان واقعی نبوده، اون امتحان قوه بوده. الان بهش میگن امتحان چی؟ قدیما میگفتن امتحان قوه گرفت، امتحان میان ترم، میم در آخرش. اونا مهم نیست، تو امتحان نهایی و امتحان اصلی که ممکنه این امتحان اصلی رو یه کسی زود بده، همون 15 سالگی 20 سالگی سر اون امتحان اصلی قرار گرفت، انتخابشو کرد، تموم شد. دلبستگی داره ولی حاضر نی به خاطر این دلبستگی و دست از دینش و خدا و آخرتش بکش به هر قیمتی هست. میگه من نه اینکه دلبستگی رو همه رو قطع کرده ها، خوب دقت کنیم، انتخاب نهاییشو کرده ولو همه اول کار 15 سالش بوده. اینا باید افراد با استعداد خیلی تیزهوشی باشن، خوشفهم، خوش استعداد، که تو همه اوایل زندگیشون انتخابهای نهاییشونو میکنن، گرچه در طول عمرشون هم کلی معصیت میکنن، ولی معصیتهاش نه به خاطر این است که به نمیخواد که یا یعنی نمیخواد، نه نمیتونه، نشده، پیش نیومده، مقدر نبوده. فلذا روایت داریم سوال شد که آیا مؤمن معصیت هم میکند؟ حضرت فرمود بله، مؤمن معصیت هم میکند، ولی مؤمنه ها، نه اینکه میخواد معصیت، معصیت میشه، نمیتونه. این نمیتونه با نمیخواد باید تفکیک بشه. گاهی میخواد معصیت نکنه نمیشه، گاهی میخواد معصیت نکنه نمیتونه. اینا هر کدومش یه مرحله مستقلیه که بحث کردیم در گذشته. خب تو این مرحله مشترک امتحان الهی با امتحان دنیا مدارس این وجه اشتراک رو دارن، هر دو آزمونن. اون ادعا میکنه من سواد دارم، درس خوندم، میگن امتحان بده ببینیم چقدر بلدی. این ادعا میکنه میگه من حسن انتخاب دارم، میگن ها امتحان بده سر این دوراهی ها مصیبتی بهت وارد میشه ببینیم چی کاره ای. اما وجه افتراق دارن که از هم جدا میشن، در این که امتحان دنیا رو میگیرن تا، یعنی اول دانش آموزا درس میخونن، رشد میکنن، پیشرفت میکنن، بعد امتحان میدن. اما در امتحان الهی نه، برعکسه، اول امتحان میگیرن، با همین امتحان گرفتنا رشد میکنن، پیشرفت میکنن. یعنی این مصیبت هایی که وارد میشه امتحانی است که موجب تکامل انسانه، موجب رشد ما میشه. تو فشارها، تو شدائد، تو گرفتاری ها دلبستگی های ما هی کم میشه. فلذا انسان هایی که از حسن انتخاب برخوردارن و مربی هم دارن هی ذوق میکنن، هر چی جلوتر میرن مصیبت هاشون بیشتر میشه، هی دلبستگی ها کمتر میشه، ترس وجودیشون کم میشه، هی میریزه، شکست ناپذیرتر میشن، هی لذت میبرن، هی کیف میکنن، ذوق میکنن.
این ذوق روحیه،
چون مبارزه با نفس دیگه، تو این مبارزه هی داره پیروز میشه، به پیروزی داره نزدیک میشه، داره به مرحله آزادی از اسارت نفس میرسه، آزاد داره میشه. تا وقتی اسیره همش ترس تو وجودشه، غم داره، قصه داره، دوست نداره، تو زندان نفس گرفتاره. وقتی آزاد میشه دیگه ترس نداره، غم نداره، قصه نداره، لذت میبره، پرواز میکنه. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. اما المصائب للاولیاء درجه، برای اولیاء خدا امتحان نیست، یعنی اونایی که این راه رو طی کردن، امتحانا رو همه رو دادن، همه رو هم قبول شدن، تا ته خطم رفتن، تو بهشتن، اصلا زنده سان تو دنیا، ولی تو بهشته، یک ذره غم نداره، یک ذره قصه نداره، یک ذره نگرانی نداره، چی میشه، فقیر میشم، بدبخت میشم، بیچاره میشم، میمیرم، مریض میشم، هیچی نمیترسه، از هیچی نمیترسه. خب برای اینا چی دیگه، برای اینا چرا مصیبت وارد میشه؟ ائمه علیهم السلام چرا دیگه مصیبت کشیدن؟ امام کاظم علیه السلام چرا تو زندان 7 سال؟ امام حسین علیه السلام چرا؟ خب این مصیبت ها برای اینا چی؟ ولل اولیاء درجه. درجه یعنی چی؟ درجه به معنای کمال نیست که بگیم که خب اینا کامل نبودن حالا کامل میشن. بعضی ها اینجوری گفتن، این به خاطر به تعبیر حالا ما نشناختن امامه، نشناختن مقام اولیاء خداست. اگر کسی با اولیاء خدا آشنا بشه، که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید در مورد حضرت امیر علیه السلام، من اراد ان ينظر الی میت یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب، یعنی کسی که تمام مراحل تکاملیشو طی کرده، می‌خواید ببینیدش نگاه کنید به علی، داره راه میره، ولی این یک کسی است که به موت عرفانی رسیده، ولی زنده است و راه میره. کلو کشف القطا میفرمد مزدد تو یقینا، چطور میشه برای اینا تکامل باشه؟ تکامل نیست، بلکه درجه است. یه تعبیر دیگه قرآن خود این روایت میفرمد درجه است، میتونست میفرمد امتحان دیگه، خب امتحانی که فرموده بود، امتحان یعنی تکامل، میفرمد درجه است. درجه یعنی بهره برداری و استفاده از اون چرا که دارد. اینطور نیست که ما فکر کنیم حالا اگر کسی میخواد به بهشت برسه باید حرکتی داشته باشه، تلاشی داشته باشه. کسی که به بهشت رسید هم تلاش داره، حرکت داره. این کسی که منتها به بهشت نرسیده تلاش میکند و حرکت میکند تا برسد. اون کسی که به بهشت رسید حرکت میکند در بهشت تا از اون چرا که دارد بهره ببره، لذت ببره، استفاده کنه. یه معلم درساشو خونده، دوره دانش آموزیشو طی کرده و حالا داره درس میده، داره درس میده. دانش آموزا که درس میخونن معلم ذوق میکنه، دانش آموزا درس میخونن معلم کیف میکنه، ذوق میکنه. اینا نمرشون خوب میشه، معلم لذت میبره. میگیم خب شما که درساتو خوندی اینا رشد میکنن، شما که رشد نمیکنی که، واسه شما چی داره؟ چه رشدی؟ این که چیزی به شما اضافه شد اینا درس خوندن؟ تو که درساتو خوندی همه رو. میگه نه، من از این که میبینم مفید فائده واقع میشن، آها محصول کارایی که کردم به هم بر میگرده. اینا که خوب میشن، اینا که درس میخونن، اینا که موفق میشن، موفقیت اینا محصول کار منه، من از اینا لذت میبرم. فلذا در روایت داریم که بله صلوات یک دعای مستجابه و ما وقتی صلوات میفرستیم صلوات یه دعاست، دعا میکنیم، یعنی میخواییم که خدا برای محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم از ناحیه ما، از ناحیه ما، از ما هستیم که از خدا میخواییم که درود بفرسته بر اونها. چیزی گیر اونا میاد؟ یعنی اینا کامل نیستن؟ ما مثلا با دعایی که میکنیم در حق اینا، اینا رو به کمالاتشون میرسونیم؟ نه، اینا کاملن. وقتی میبینن ما قدردان نعمتهای اونها هستیم، نعمتهایی که از جانب اونا به ما رسیده میفهمیم، درک میکنیم، قدردانی میکنیم با این ذکر، اونا لذت میبرن. بله یه چیزی میرسه، ولی چی؟ همونی که خودشون دارن. چیزی از ما جدای از اون چه که دارن نیست، از باقی که خودشون این باغ رو درست کردن. گلی میچینیم و این گل رو به اونها هدیه میکنیم، ما میدیم اما از جایی نمیاریم، از غیر خودشون، هر چی از مال خودشونه، از باغ خودشون به دست خودشون میدیم. منتها اونا لذت میبرن، کیف میکنن، این بهشتشون اصلا همینه، بهشتشون همینه. فلذا نماز میخونن، قرآن میخونن، خود اینا بهشته، خود اینا لذت داره. دعای مستجابه یعنی این دعا اینطور نیست که حالا ما که میگیم تازه بخواد استجابت بشه، خدا این دعا رو مستجاب کرده، چه بگی چه نگی خدا درود رحمتش رو بر اونها نازل کرده، درودش رو بر اونها فرستاده. یعنی شما که میگی موجب میشه که خودت رو داخل میکنی در محدوده بهشت اونها، یعنی وارد باید وارد چی تو بهشت های گل بکنی تا بدی دستشون لذت ببرن. شما داری تشکر میکنی از اونها. این رابطه هایی که ما بین هم دیگه داریم، دیدین وقتی به هم میرسیم چقدر میگیم نوکرتم، چاکرتم، کوچی، همش هم بله. ولی خود همین ابراز محبتی که میکنی، این ابراز محبت ها خودش لذت داره، کیف داره، کیف داره. یاران بهشت صحبت یاران همدم است. چی بود بعدش؟ دیدار یار نامتناسب جهنم است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.